3 میلیون دلار رسید است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، دارایی‌های خارجی افغانستان بلوکه و دسترسی این کشور به بانک‌های بین‌المللی مسدود شد که این محدودیت اقتصاد افغانستان را با فروپاشی روبرو کرده است. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید. دوستان، برنامه انعکاس و البته خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به وضعیت معارف در افغانستان. در طول 20 سال گذشته، علی‌رغم کمک‌های زیادی که در بخش معارف به افغانستان سرازیر شد، ولی کمبود مکاتب و امکانات تحصیلی در طول سال‌های گذشته مشکل عمده دانش آموزان مکاتب و بخش معارف افغانستان بوده. ولایت بلخ در شمال افغانستان از جمله ولایاتی است که بیش از 500 هزار دانش آموز دختر و پسر در آن سرگرم آموزش هستند و در این حال البته دانش آموزان این ولایت از مشکلات زیادی هم رنج میبرند. برخی از مکتب‌ها در بلخ ساختمان ندارند و دانش آموزان ناگزیرند که زیر خیمه‌ها و یا هم در فضای باز درس بخوانند. در همین حال کمبود کتاب‌های درسی از دیگر چالش‌های بنیادی در ولایت بلخ میباشد. در مورد وضعیت فعلی معارف در ولایت بلخ، همکارم آقای ابراهیمی گفتگوی انجام داده با دین محمد رحمتیار، کارشناس فرهنگی و امور معارف این ولایت، و نخست در مورد مشکلات معارف و وضعیت دانش آموزان ولایت بلخ پرسیدم.
یکی از مشکلاتی که سر راه معارف بلخ طی 10 سال گذشته ما شاهد بودیم، کمبود صنف درسی، کمبود کتب درسی و همچنان کمبود آموزگاران مسلکی که طی 10 سال گذشته هر بار مسئولین معارف در بلخ و سطح وزارت معارف وعده برچیدن مشکلات می دادن، ولی تا امروز ما شاهد از این نیستیم که تمام مشکلات حل شده باشه. فعلا هم بلخ با کمبود استادای مسلکی، کمبود صنف درسی و همچنان کمبود آموزگاران مشکلاتی هست که سر راه معارف بلخ هست و کاروان بیش از 600 هزار نفری معارف بلخ هر مکتبی که من هر هفته سر میزنم از این مشکلات یاد میکنم.
بسیار خوب، دهی 10 سال که خود بخش برنامه های معارف کار میکنی، دلیل چی بوده؟ کجا را شما مقصر میدونین که اینا مثلا ساختمانه درست نداشته، کتاب برشان آماده نشده؟ ما شما میبینیم که بسیار زیاد کمک های زیاد جامعه جهانی در افغانستان کردن، دلیلش چی بوده؟
دلیل دیش به باور ما فساد بوده در سطح رهبری وزارت معارف کشور، چون ما و مکاتب سر میزنم که ساختمان های از بحر پورا ساختن صنف های درسی کار شروع شده، بیش از 10 سال است که همو تو نیمه تمام اسکلت بندی شده. به دلیل وجود فساد شرکت ها پول بیرون کشیده و فرار کرده، تعقیب نشده یا هم مدیریت درست در سطح وزارت معارف نبوده که این مشکلات پا بر جا مانده. مگر میشه که با سرازیر شدن میلیون ها دلار کمک در بخش معارف هنوز هم ما بیایم و از نبود صنف صحبت کنیم، هنوز هم ما بیایم از کمبود کتب درسی صحبت کنیم؟ و این مشکلاتی هست که به باور ما نبود مدیریت درست سبب شده که این مشکلات هنوز هم سر راه آموزش و پرورش در بلخ و سایر ولایات بوده باشه.
در ولسوالی ها با چی چالش ها معارف بلخ مواجه است؟
در گذشته یکی از چالش هایی که سر راه آموزش و پرورش در ولسوالی های بلخ ما شاهدش بودیم، نبود امنیت بود. گاه گاه جنگ ها سبب می شد که بعضی مردم محل نتانند اولادشان را به مکاتب بفرستند، ولی از 1 سال بعد این سوال الحمدلله ما با هر ولسوالی که میریم امنیت تامین هست. همه از کمبود و نبود امکانات آموزشی حرف میزنند. بیشتر ما در ولسوالی هایی که سر میزنیم مردم از فقر یاد میکنند که ما نمیتونیم حتی قرطاس یا باب خود آماده بسازیم، چه برسه که ما بریم کتاب هم بخریم یا بکس درسی بخریم یا لباسی که یونیفرم هست تهیه کنیم. این مشکلاتی هست که سر راه آموزش در بیشتر روستاهای ولایت بلخ ما شاهدش هستیم که شاگردا از اون همیش یاد میکنه و کمبود صنف درسی و کمبود استادای مسلکی همچنان.
بسیار خب، دولت موقت امارت اسلامی برای معارف خصوصا در معارف بلخ به ولسوالی ها چی وعده سپردن، چی کمک ها کردن؟
ما تا یک سال گذشته البته شاهد بودیم مسئولان معارف امارت اسلامی در بلخ همیش از نهادهای همکار خواستند که در بخش کمبودات و مشکلاتی که سر روی آموزش و پرورش در بلخ هست اینا را یاری برسانند. توجه شده نهادها، یکی آمده چند باب مبرز ساخته، یکی آمده یک مکتب مشکل آب آشامیدنی شحل کرده، ولی ای تو یک فعالیتی که چشمگیر بوده باشه و مشکلات شاگردارا بنیادی حل کرده باشه تو هنوز دیده نمیشه.
چی میخواین از جامعه جهانی، از کشورهای همسایه به خاطر تقویت معارف افغانستان به خصوص بلخ؟
دقیقا پرسش خوبی را شما مطرح کردین. یکی از موضوعاتی که بیشتر سرش باید سرمایه گذاری شود بخش معارف هست که بیشتر برای استادای مسلکی توجه صورت بگیره، به خصوص در روستاها که مردم کمتر دسترسی دارند به آموزش و پرورش معیاری، ساختمان‌های معیاری ساخته شود و همچنان کمبود موادی که در اونجا برای آموزش و پرورش احساس میشه، کشورهای همکار در افغانستان به خصوص البته یونیسف که مسئولیتش است در این مورد بیشتر سرمایه گذاری کنه که ما بتونیم یک جامعه باسواد و یک کشور مترقی داشته باشیم و دیگه از نبود فقر سواد یاد نشه یا مشکلاتی که بی سوادی هست کشورهای جهان از اون همیش نگرانی داره همی گلیمش برچیده شد.
خب گفتگوی بود با دین محمد رحمتیار، کارشناس فرهنگی و امور معارف. نگاهی داشتیم به وضعیت معارف در ولایت بلخ، اما باز هم در رابطه با معارف همونطور که دیروز در این برنامه انعکاس گفته شد، صحبت‌های اخیر نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان درباره مکتب‌های دختران با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی شخصیت‌ها و شهروندان افغانستان روبرو شده و این واکنش‌ها البته همچنان ادامه دارد. سرپرست وزارت معارف طالبان درست پیش در سفری به اروزگان گفت که به علت مسائل فرهنگی مردم نمی‌خواهند که دخترانشان را به مکتب بفرستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گوناگونی درباره این سخنان نشان دادند. این در حالی است که برخی از مکتب‌های دختران از سوی رهبری مکتب‌ها و مردم محل در پکتیا برای دختران دانش آموز باز شده بودند، اما پس از چند روز این مکتب‌ها دوباره از سوی طالبان بسته شدند. مسعوده کروخی نماینده سابق پارلمان افغانستان که سالها به عنوان معلم در مکاتب افغانستان فعالیت داشته، در واکنش به اظهارات اخیر سرپرست وزارت معارف طالبان گفت که هیچ کس با رفتن به مکتب مخالف نیست.
با اظهار تأثیر اظهارات ضد و نقیض حکومتی‌های فعلی در قبال بازگشایی مکاتب، اینقدر ما مردم افغانستان خسته کرده، ناتوان و بیچاره کرده که به ستو آمدیم. وقتی که به حیث به صفت یک وزیر میخواه پیرامون یک موضوعی صحبت کنه، اولتر از همه باید معلومات و اطلاعات خود در رابطه به جامعه میخواه در او ارائه خدمات بده زیاد کنه، جامعه خود بشناسه، خصوصیات مردم، فرهنگ مردم، کلتور مردم افغانستانه. اینا غیر مسئولانه چند وقت پیش گفتم مسائل فرهنگی است. حالی با روزگان میرم که میگم که مردم نمیخواهه در مناطق دوردست افغانستان. ما از اینا سوال میکنیم به عنوان اتباعی از کشور، چون حال ما شهروندی در اینجا معنی و مفهوم نداره، چون قانون در اینجا وجود نداره. بلکل از اتبام تیر رعیت، به عنوان رعیت از اینا سوال میکنیم که آیا در یک سال، باز یک سال یک ماه همونی گذشته، یک صدای در افغانستان بلند شد که ما مکتب نمیخواییم؟ و ما جواب بدم جناب محترم وزیر سید، از روزی که اینا دوباره تشریف آوردم و زمام امور در دست گرفتم تا بمی لحظه در سر تا سر افغانستان صدای دادخواهی بازگشایی مکاتب بلنده و اینا کوچکترین توجهی به خاص مردم ندارم. و حال امروز رفتم از اروزگان صدا بلند کردم که مردم نمیخواهه. غیر از صدای مردم باز کردن مکاتب دیگه صدای هم تالی از همین افغانستان بشنیدم. خب وزیر صاحب بیایی به مردم وضاحت بده. متاسف هستم بازم که ما در جغرافیایی که در او نظام امارت اسلامی حاکم است، راستی و صداقت گم شده، فراموش شده. چرا صادقانه و مخلصانه استاده نمیشم واقعیت ها رو به مردم نمیگم؟ همون نفری که مخالف رفتن دخترها خوب به مکتب است، همون نفر، همون مشخصات، همون قریه بیایم برای ما معرفی کنم. وزیر مکتبات دروازه ها رو باز کنه، هر کس میخوای بره، نمیخوای نره. از وقتی که مکاتب در افغانستان ایجاد شده، هیچ حکومت مردم ملزم و مجبور نکرده که شما دخترها خود یا پسرها خود به مکتب بفرستید. کسی که علاقه مند اولادها خود میفرسته، کسی که نیست مربوط به خودی هسته. آیا این بی‌انصافی نیست؟ آیا این ظلم نیست که اکثریت مردمی که با جهل، با بی‌سوادی، با بدبختی مخالف هستم، میخواهم که اولادان ما، فرزندان ما، جامعه ما بره به طرف رشد، پیشرفت، توسعه. امروز صدای از اینا شنیده نمیشه. از می وزیر صاحب خواب دیدم دیگه، راضی نیست نظر دختر خود به مکتب. کی اونا رو مجبور کرده؟ اکثریت دخترای افغانستان باید به فدای سر و به خیرات سر او کسایی که در مناطق دوردست نمیخوایم نره دخترای اینا به مکتب.
خب صحبت‌های خانم مسعوده کرروخی بود، نماینده سابق پارلمان افغانستان، که در واکنش به اظهارات اخیر سرپرست وزارت معارف طالبان گفته شد. اما بعد از اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان آقای نورالله منیر که گفت مردم افغانستان به خاطر مسائل فرهنگی نمی‌خواهند که دخترانشان را به مکتب بفرستند، برخی مطرح کردند که شاید این صحبت در مورد برخی از مناطق درست باشه و مناطقی در افغانستان باشه که مردم نمیخواهند دختران خود را به مکاتب بفرستند و حتی در دوره جمهوریت هم مردم برخی از مناطق تمایلی برای رفتن دختران خود به مکتب نداشتند. بازم برای تحلیل و بررسی بیشتر دعوت میکنم که صحبت‌های محترم سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل این کشور را بشنوید.
خب اولا این که بگوییم که در دوره جمهوریت هم دختران به مکتب نمی رفتن صرف یک ادعاست. از اون طرف شواهد متعدد دیگری حکایتگر این هست که حتی در مناطقی که طالبان در اون تسلط داشتن، هم در شرق افغانستان و هم در جنوب، در میان قبایل پشتون، علارغم این که جغرافیا در کنترل طالبان بود ولی مدارس باز بود و حقوق و معاش معلمین هم توسط حکومت جمهوری تأمین می شد. یعنی در بسیاری از مناطق تحت تصرف طالبان مردم خواهان باز بودن مدارس بودند در همون دوره، و حکومت افغانستان هم با اینکه جغرافیا در اختیار طالبان بود، در حوزه مسائل بهداشتی و در حوزه مسائل آموزشی تأمین کننده معاشات و نیازمندی های مراکز آموزشی و مراکز صحی بود. بنابراین این طرف قضیه هم هست، یعنی این آمار هم آمار قوی است که بخش زیادی از مردم مناطق پشتوانستان و مناطق قبایلی حتی در دوره‌ای که طالبان در اونجا حاکمیت داشتن خواهان باز بودن مدارس بودن و تعداد زیادی از دختران اونها هم در مدارس حضور پیدا می‌کردن. بخش زیادی از مهمترین در واقع این مطلب را حضور پرتعداد دانشجویان فارغ التحصیل از این مدارس در دانشگاه‌ها و همچنین وضعیت دانشگاه‌هایی که در این ولایات فعال بودن تایید می‌کنند. بنابراین با این که بعضی از مردم در شرق و جنوب افغانستان مخالف به مکتب رفتن دختران بودند و این برمیگرده به اون رسم و رسومات قبایلی که در میان آنها وجود داشته، اما این یک مسئله کلی نیست و در واقع یک قانون کلی نبوده که تمام پشتون‌ها یا تمام مردم این مناطق با چنین مسئله مخالف باشند. شاید بهترین کار این باشه که طالبان مدارس را باز بکنند و بعد آزاد بگذارن، کما اینکه در دوره جمهوری هم به مکتب فرستادن اطفال و کودکان اجباری نبوده، آزاد بگذارن. اگر خانواده های علاقمند بودن که فرزندان خودشان و فرزندان دختر خودشان به مکتب بفرستن، و اگر خانواده های دوست نداشتن که این اتفاق بیفته نفرستن. در صورتی که چنین اتفاقی بیفته، من فکر میکنم که مسئله حل خواهد شد و اعتراض ها هم فروکش خواهد کرد.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، این برنامه را به همراه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و البته مطالب گوناگون دیگر میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما مفتی عبدالرحمن منیر، معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در یک سفر کاری امروز به تخار سفر کرده. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که وی از حضور در مقابل دوربین خبرنگاران ابا ورزیده و حاضر نشده که با رسانه‌های تصویری صحبت کند که این موضوع واکنش‌های به دنبال داشته. ارتباط ما برقرار شده با همکار ما آقای سمیع خاوری در تخار. می‌خوایم که بیشتر از ایشان بشنویم در رابطه با این سفر و اینکه آیا واقعا صحت داره که آقای منیر در مقابل دوربین خبرنگاران حاضر نشد. آقای خاوری، اگر صدای ما را دارین بفرمایید.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بله، امروز شیخ عبدالرحمن منیر، معین نظامی وزارت امر به معروف طالبان، به تخار آمده بود و ساعت 8:30 صبح امروز با مقامات محلی طالقان و همچنان با متنفذین و بزرگان این ولایت در تالار کنفرانس های مقام ولایت نشست داشت و در اونجا صحبت های انجام شد. اما آنچه که مهم بود این بود که معین نظامی وزارت امر به معروف نخواست در مقابل دوربین صحبت بکنه و به همین اساس رسانه های تصویری برنامه را ترک کردن و بدون از اینکه گزارش تهیه کنند از تالار بیرون شدند. ما با یک جمعی از خبرنگاران امروز برای پوشش این برنامه به مقام ولایت رفته بودیم، اما اجازه تصویربرداری و ویدیو را دریافت نکردیم و به
خاوری
مجبور شدیم که تالار مقام ولایت را ترک بکنیم و از پوشش این گزارش بازبانیم.
خب آیا خاوری، آیا مشخص شد که علت امتناع وی از حضور در مقابل دوربین خبرنگاران و رسانه ها چی بوده؟
ما با یک از خبرنگارای تخار صحبت کردم که اساسی ترین دلیل از اینکه معین وزارت امر به معروف نخواست در جلوی کمره ها صحبت کنه چیست. او گفت مراد از حرف های معین وزارت امر به معروف است که صحبت کردن در مقابل کمره گناه داره و به می اساس از صحبت کردن در مقابل کمره و خبرنگارا اجتناب کرده. اما برداشت های دیگری نیز وجود داره که ممکن حرف های اونجا ارائه شده باشه یا گفته شده باشه که ایجاب نکنه در مدبار درس کنه و نشر باشه. ما با آن که اشاره کردم ما هشت امروز به تالار مقامی ولایت رفته بودیم، اما بنابر این که نخواستن در مقابل کمره صحبت کنن ما مجلس ترک کردیم. کنون ممانیتی برای حضور خبرنگارا وجود نداشت، فقط این که ویدیو نباید گرفته شوه. سخنگوی ولی تخار هم به ما و همچنان متصبین ریاست امر به معروف تخار به ما گفتن که اگر شما در محفل با جمع از خبرنگارا حضور داشته باشین هیچ مشکلی وجود نداره، مشروط بر این که شما فقط متنی آنچه را که ارائه میشه را گزارش بسازین و ثبت بکنین و در قسمت ویدیو اجازه فیلم برداری را برای ما نمیدادند.
آیا خبری بغیر از آقای منیر کدام مقامات دیگر هم حضور داشتن؟ آیا اونها کدام واکنشی داشتن به این قضیه؟
بله، در نشست امروز در کنار معین نظامی وزارت امر به معروف، مقامات محلی، معاون والی تخار، فرمانده امنیه، متصبین ریاست امر به معروف و همچنان کارمندان محلی ادارات ملکی و نظامی و تمامی بزرگان و شخصیت های تخار حضور یافته بودند. آنچه که در این برنامه گفته شده بیشتر توصیه بوده بر این که مردم باید با نیروهای امارت اسلامی همکاری داشته باشند و در کناری از این از گشت و گذار بی‌موردی اونهایی که در بازار و در شهر هستند جلوگیری صورت بگیره تا اینکه باعث آزار و اذیت مردم نشه و در کنار این همچنان تاکید بر حفظ حجاب اسلامی و رعایت حجاب اسلامی هم بوده.
بله، بسیار تشکر از شما همکار ما آقای خاوری در تخار. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. تشکر.
وقت شما خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خب دوستان شنونده، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از شما. برنامه انعکاس در سایت ما هم بارگذاری میشه با آدرس parstoday.com/dari. ما هر روز هفته همین ساعتا حدوداً از ساعت 6:35 تا همین لحظه خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید هر روز ما را همراهی بفرمایید. همتون را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
خدایا عاشقان را آدمه عشق آشنا کن، ز غمهای دیگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود شکسته بل من جانا بند خود وفا کن. تو جاست تا نخواهم اگر عشقت گناه است، ببین غرق گناه دو دست دار فرابادم به سوی شکست دلم را دیگر که پذیرد.
دوستان عزیزی که موفق نشدن صبح برنامه سفر و چکر را بشنوند، میتونند همین لحظه شنونده تکرار این برنامه باشند.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان من فاطمه صدیقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر معجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صد بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین.
سفر از میان کوه بایه های پر از برف پامیر بابا به نقاط مرزی در شمال شرق افغانستان، مناطقی که جز از فقر و عقب ماندگی چیز دیگری از آن به بیرون مخابره نمیشه. آهنگ بومی، نوای بی کسی های مردمان از چشم افتاده و فقیر. مردمانی که با یک فرهنگ جدا شده از رشته آیین های آریایی زندگی می‌کنند.
بله، بدخشان دیار مردمانی نازنین که زندگی مملو از محرومیت را سپری می کنند و حتی برای رفت آمدهای خود مشکل دارند، خصوصا در مناطق پامیر و واخان و منطقه‌ای که از مرکز ولسوالی ها فاصله دارند.
ساختارهای اولیه در این مناطق اصلا دیده نمیشه. مردم ما در اینجا هنوز آن تبادله میکنه، کروت با ماست، ماست با روغن، روغن با هارد. بسیاری مناطق اصلا دوکان وجود نداره در اونجا که اینا بتانن اتا یک قوتی گوگرد بخرن. مردم از مشکلات خود مینالن، داد میزنن و داد خواهی میکنن. امید است که دستندرکاران سیاسی و دولتی و غیر دولتی تا جوی در اینجا داشته باشن. در اینجا زمین کم از راحت تو قدر نیست، ولی میوه را اکان نمیشناسن، درخت میوه که بتانن زندگی خود پیش ببرن. بیکاری خو اصلا از کار در اونجا صحبت نیست، برازی که اصلا نمیفهمن کار وجود نداره. اونمو کارهایی که در بین فامیل خود میکنن که بس بسیاری کسایشان پول نمیشناسن. مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داشتن، مشکلات ساختاری در مناطق به اندازه به اوج خود رسیده بود. مردم می نالید و می گفت که صدای ما را کسی نمیشنوه. یک وزیر صاحب که می آید تا فیض آباد می آید و کلگی را پیش خود در امونجا می خواهد یک بار برین در مناطقشان کتشان بیشینین صحبت کنین، ببینین که چی ضرورت دارن، چی می خواهن اینا.
سرک و جاده اولین نشانه توجه حکومت ها و مردم و مناطقشان است، چون به وسیله سرک است که پای توسعه و رفاه هم باز می شود.
سفری که به طرف پامیر و واخان در حرکت بودم، افسوس در این میخوردم که شما ببینین در این زمان و در این عصر در همچون منطقی وطن ما اصلا سرک نیست. اگر سرک هم هست، امی چند موتره که میره و میایه خودش یک سرک ساخته با خود. در اون کوپایه ها در بغل کوها سرک های وجود داره که اصلا با بسیار مشکلات و با بسیار رزق قبول کردن باید تیر شوادم در این سرک ها و از بغل از این کوها. در این زمان، در این بخصوص بعد از بحران و جنگ، در این 20 سال چقدر مسائل کمک ها بر سرک ها و بر ساختارهای تعدابی یا ساختارهای بنیادی در افغانستان سرازیر شد، ولی این مردم ما محروم از سرک هستن. با یک دوست آشنا شدن، 4 ساعت سفر کرده بود.
کدام گل وطن است؟
آه، ما از اون گل 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 گلش هستم. از گل وطن. از کدام گل وطن هستی؟
بعد 4 ساعت 12 ساعت دیگه گفت ما باید پای بروم. برزی که خانمش در خانه سردرد بود، شدیدن سردرد است و بر یک گرفتن تابلیت یا خودش که میگو گولی سردردی باید اینمه قفاصله را ایده پای بره و پس بیایه تا که یک تابلیت بیاره بر زن خود که سردرد است، به خاطره که در اونجا ساخت تار اولیه کمی سرک است. کی سرک بر پیوند و بر ارتباطات و بر نزدیک شدن چقدر مهم است وجود ندارم. در تمام ساحات همین سفرم که رفتم از شیوه تا پامیر همین رقم بود.
برنامه از گزارش ها و صحبت های محترم احمد سلطان کریمی که سفری به مناطق مختلف بدخشان داشتند استفاده کردیم. ایشان در پایان سفر خود خواهش هایی هم از حکومت های افغانستان دارند که به مردم این سامان توجه لازم شود.
در طول راه موتر ایستاد کردیم، یک بچه دو بچه را دیدیم که یکی دیگه خود درس میداد در لب سرک، سرکی که وجود نداشته بود در لب همون جایی که متقید بشه. کچان هم صحبت شدم شیشتم در دل کردم، آنچنان شوق تعلیم داشتی بچه که یکی از اون قریهشان ایده درس میداد در بغل سرک و این صوبانه و گفتی خودش 3 تا 4 ساعت راه میرن پیاده تا به یک مکتب متوسطه میرسن و 4 ساعت دیگه هم پس میرن.
4 بجه صبحی حرکت میکنیم تا اونجا 8 بجه را میویم خیلی درس بر ما میتن باز رخصت ما میکنم تا اونجا بریم دیگه و درس هم که میتن ورم از یاد من.
در داورترش ایست که در این قلعه کوهستان میشیم در مابین دریای آموز، اون طرف سعی میکنیم از تاجکستان سرک قیر تعمیرهای بسیار مفشن برق و در هر دیش دی این طرف میبینیم اون طرف میبینیم. ولی سفر من در قلوی مقبولی هایی که داشت، زیبایی هایی که داشت، در دورنجم داشت، حضر دوش براتون قصه کردم با امیده که این صحبت که از دل خیسته به دلها بشینه و این درد دلها راه های بهتر را جستجو کنند بر یاری با مردم. تشکر.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
واقع اگر به طبیعت زیبا و بکر افغانستان و از جمله بدخشان که مورد صحبت ماست توجه لازم شود، می تواند هم رضایت مردم رو در پی داشته باشد و هم ارزاوری برای خود افغانستان داشته باشد، چون به یقین گردشگران زیادی را به طرف خود جلب می کند تا مناطق اصلا دیده نشده افغانستان را ببینند و به دنیا هم معرفی کنند.
میله فصل بهاران بدخشان فصل بهاره، دروای کوه و ساران هم نوا بابشاران، میله فصل بهاران بدخشان فصل بهاره، بدخشان فصل بهاره، کوه و دشتش لاله زار است، در چمن ناله بلبل، در چمن ناله بلبل، مقصدش دیدن یار است، مقصدش دیدن یار است.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. گزارشی از برگزاری سومین نشست دولت موقت طالبان بر ریاست ملا هبت الله در قندهار حکایت دارد. منابع محلی بدون اشاره به تاریخ دقیق برگزاری این نشست اعلام کردند ملا هبت الله آخوندزاده مرد اول گروه طالبان برای حضور در این جلسه راهی ولایت قندهار شده است. از سوی دیگر منابع رسمی طالبان هنوز درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. گزارش همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
بان که برخی از منابع از ورود اعضای کابینه حکومت سرپرست طالبان از کابل به قندهار و آمادگی برای یک نشست مهم میان رهبران ارشد حکومت طالبان در قندهار خبر میدهند، اما تا هنوز هم منابع رسمی حکومت سرپرست طالبان در قندهار و کابل در مورد این نشست و یا هم آمدن اعضای ارشد کابینه حکومت سرپرست طالبان از کابل به قندهار این مسئله را تایید نمی کند و نه هم اظهار نظر کرده. اما منابع می گویند که برای این نشست مهم اعضای مهم کابینه و وزیران کلیدی حکومت سرپرست طالبان از کابل به قندهار آمدند و سرگرم مذاکرات مهم با رهبر طالبان در قندهار هستند. این منابع میگویند که این رهبران ارشد طالبان یا هم اعضای کابینه حکومت سرپرست طالبان از حتی 3 روز پیش به قندهار رسیده و هم اکنون سرگرم گفتگوهای بسیار مهمه در مورد آینده افغانستان و مسائل داغ این کشور با رهبری طالبان در قندهار بحثهای را آغاز کرده است، ولی طالبان هنوز اظهار نظر نکرده و حتی بر اساس این گزارش ها تعداد زیادی از اعضای کابینه رسیدن و حتی برخی منابع خبری تعداد این اعضای کابینه را 16 نفر اعلام کرده که وزرای کلیدی کابینه طالبان در آن شامل هستند. با آنکه هدف اصلی این نشست مشخص نیست، ولی بر اساس برخی گزارش ها مسائل عمده و داغ در این نشست منظورش بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سن ششم، تهدیدهای امنیتی و ارزیابی وضعیت جاری در افغانستان اعلام شده است. قابل یادآوری است که تمام اعضای کابینه حکومت سرپرست طالبان پیش از این هم به قندهار آمده بودند و در این ولایت با شیخ هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نشست را برگزار کرده بودند و روی مسائل مهم ملی با او گفتگو داشته. حتی در گذشته هم نشست کابینه طالبان تحت رهبری رهبر طالبان در قندهار برگزار شد. بعد از آن گزارش‌هایی بود که در مورد باز شدن مکاتب دخترانه موافقت صورت گرفته، اما بعداً مشخص شد که چنین موافقه صورت نگرفته بود یا هم بعداً در این مورد تجدید نظر شده است. به هر صورت طالبان در حال حاضر تحت فشار زیاد در داخل و خارج افغانستان در مورد برخی از مسائل از جمله باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از سن ششم هستند که در این اواخر این مسئله خصوصاً باز شدن مکاتب و دوباره بسته شدنش در ولایت پکتیا و اظهارات اخیر وزیر معارف حکومت سرپرست طالبان در اورزگان که عدم باز شدن مکاتب را یک مسئله فرهنگی افغانستان خوانده بود واکنش های بسیار تند به دنبال داشت. و در حال حاضر مسئله معارف یکی و مسئله مسائل امنیتی خصوصا جنگ های اخیر و شدت آن در برخی مناطق مانند اندراب ها و پنشیر و خصوصا حملات هوایی آمریکا که در آن
رهبر القاعده هم از بین رفت در کابل به گفته امریکا. این مسائل در مجموع فشارهای ماهای اخیر بر علیه حکومت سرپرست طالبان هستند که بر اساس برخی گزارش‌ها شاید در مورد آخرین تحولات مهم افغانستان و تصامیم در مورد آینده این کشور در بحث قندهار و اجلاس قندهار هم به آن پرداخته شود. ولی تا هنوز موقف‌گیری طالبان مشخص نیست و شاید طالبان هم در آینده نزدیک در این مورد موقف خود را رسما اعلام کند.
رئیس ستاد مرکزی 40 وزارت داخله ایران گفت 250 هزار زائر خارجی با همکاری دولت عراق برای شرکت در راهپیمایی 40 حسینی از طریق ایران به کربلای معلا مشرف شدند. سید مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی 40 وزارت داخله ایران امروز از برطرف شدن مشکل خروج اتباع خارجی معطل در پایانه مرزی شلمچه خبر داد و گفت با همکاری دولت عراق مشکل عبور اتباع افغانستانی برطرف شده است و مشکلی در خصوص تردد آنها نیست. میرحمدی افزود با پیگیری و رایزنی انجام شده اتباع پاکستانی نیز می توانند از مرز زمینی به زیارت 40 مشرف شوند و این مهم را به دولت و سفارت ایران در پاکستان نیز اعلام کرده. میرحمدی گفت پیش از این اتباع پاکستانی فقط می توانستند برای زیارت 40 از مرز هوایی به عراق سفر کنند که این مشکل برطرف شده است و امکان تردد زمینی آنها به شرط حرکت ورود و خروج به صورت گروهی و مانیفست امکان پذیر است. پایانه مرزی شلمچه در ولایت خوزستان جنوب شرق ایران تنها گذرگاه عبور اتباع خارجی برای شرکت در 40 حسینی است. همکار ما آقای افشار صفوی که در پیاده روی 40 حضور دارند گزارش فرستاده است که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان رادیو دری و عاشقان سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. در آستانه 40 حسینی من همکنون در مقابل عمود 1222 و در 6 کیلومتری کربلای معلا هستم. به طور اتفاقی برخورد کردم با یک خانواده‌ای که اصلیتشون افغانستانی هست و این مسیر رو دارن طی می‌کنن. خانم سلام، زیارتتون قبول.
سلام، ممنون. من زیارت شما قبول باشم.
سلامت باشید. اهل کجایید شما؟
من اهل افغانستانم ولی ساکن ایران هم. تو ایران میشیدم، شیراز.
سفر چندومتونه دارید میرید کربلا؟
من این بار چهارو برم.
و دفعه چندوم پیاده دارید میرید؟
بار اولمه.
بار اولتونه. و تو این گرما با این دختر خانم گلتون، اسم چیه دختر جان؟
مهدیه.
مهدیه خانم که دارید میرید اذیت نمیشه؟
نه، تازه اصلا مثل یه رویا میمونه.
چطور تحمل میکنید؟
نمیدونم، ولی مثل یه رویاست. احساس میکنم الان خوابم. فکر نمیکنم که بیدارم، داره ایران رو میرم. واقعا بهترین آرزومه ایران رو برم.
هموطنان افغانستانی شما از طریق رادیو دری دارن صدای شما رو میشنوند. شما دارید به کربلا نزدیک میشید. 6 کیلومتر تا کربلا هست. اگر بخوان از طرف اونها به امام حسین یه جمله‌ای یه صحبتی بکنید چیه؟
سلامشون رو میرسونم برای آقا.
بله. خب براتون آرزوی توفیق و سلامتی داریم و انشالله که با زیارت مقبول به سلامت برگردید. همونطور که اشاره کردم در بین راه هموطنان ایرانی و همچنین زائران افغانستانی و سایر ملیت ها اینجا حضور دارن و با شور و حال توصیف نشدنی این مسیر رو دارن طی میکنن. امیدوار هستیم که خداوند نصیب و روزی همه مشتاقان بکنه و انشالله این عزیزان به سلامت برگردن. عمود 1222 6 کیلومتری کربلا، افشار صفوی.
بسیار تشکر از همکارمان آقای افشار صفوی و شما شنونده‌های عزیز و محترم. با پایان این بخش خبری رسیدیم. شبتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر. با ساعت 7:40 دقیقه به وقت ایران و افغانستان رسیدیم و پایان بخش برنامه های امروز برنامه رازهای زندگی است که همین لحظه تقدیم شما میشه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، با شما هستیم از برنامه رازهای زندگی. آیا تا کنون به این سوال فکر کردید که چقدر سبک زندگی شما با باورها و اعتقاداتتان همسویی و انطباق دارد؟ خب تردیدی نیست که روش زندگی کنون ما تنها شکل ممکن و بهترین شکل موجود بر زندگی نیست. مسلماً اشکالاتی در شیوه زندگی فعلی ما هست که با برطرف کردنش برخی مشکلات ما حل خواهد شد. شاید جای بعضی آداب و روش‌ها در زندگی ما خالی است که بودنش زندگی ما را بسیار دلنشین تر می کنم. ما با تعریف از انسان و سعادت او و تلقی ما از مبدأ و مقصد عالم، همچنین شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این دوره از حیات، همه بر تصمیم گیری ما در انتخاب سبک زندگی تأثیر دارند. ما در طول شبانه روز خواسته یا نخواسته با مسائل روبرو هستیم و به برخی می اندیشیم و برخی را رها می کنیم. چه موضوعاتی باید جزو موضوعات روزانه ما باشد و نیست؟ مشغولیت به کدام موضوعات نباید باشد و هست؟ اساساً این بایدها و نبایدها چه خواستگاهی دارند؟ اگر بر اساس هدف خلقت در اندیشه دینی زندگی را سامان دهیم، خرید کردن و غذا خوردن ما چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ آیا می توانیم ساعات خوابمان را تغییر دهیم؟ آیا می توانیم به موضوعاتی فکر نکنیم و یا مهمانی هایمان را به شکل دیگری برگزار کنیم؟ شاید کسی بگوید اصولاً چه اهمیتی دارد که برای تأمین نیازها و گذران زندگی خود از چه سبکی استفاده کنیم؟ مگر نه این است که بشر در هر دوره متناسب با داشته ها و دانسته ها و امکانات خود و گونه ای رفع نیاز می کرده است؟ اما باید گفت که هیچگاه ظاهر زندگی جدا از باطن آن نیست. سبک و روش زندگی می تواند زمین اساس تحولاتی سازنده در جان و روح انسان شود. این هم از سفارش به عمل صالح که جلوه ظاهری حیات مؤمن است در طهارت باطن و تقویت ایمان تأثیر می‌گذارد. ظاهر و باطن همزمان بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. پس تغییر یکی تحول دیگری است. توقع تحول روحانی در جان کسی که زندگی روزمره‌اش در گرو تعلقات نفسانی و شیطانی است، توقعی بیجا است. بنابراین تحول سبک زندگی انسان در روح و جانش نیز تأثیر می‌گذارد. ضمن اینکه تحول در جان و اندیشه بر سبک زندگی مادی تأثیر گذار است. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سبک زندگی اسلامی، بعد از آنی که مبانی رو گفتیم، داریم راجع به اصول و در واقع اون بایدها و نبایدها صحبت میکنیم. در حوزه ارتباط با خدا، بحث ولایت پذیری و ولایت محوری مطرح شد. اکنون یک کمی ریز میکنیم بحث رو. ولایت پذیری، ولایت محوری، تن دادن به اینی که خدا ولی ماست، پیامبر و ائمه به اذن خدا اولیاء ما هستند، بر ما یک تکلیفی رو میاره. در این برنامه بحث ما تکلیف محوریه. حالا که ما قائل شدیم به اینکه عالم خالقی دارد، حالا که قائل شدیم این خالق باید شناخته بشه و حضور داره، اکنون که قائل شدیم این خالق ولی ماست، به دنبال این باورها و معرفت و ولایت پذیری میشه تکلیف محوری. تکلیف همون بایدها و نبایدهاییست که در حوزه دین آمده. حوزه ارتباط با خالق بزرگترین تجلیش نماز. مگر شما معتقد به این خالق نیستید؟ از صلات و عمود و دین، این نماز ستون این دینداریست. وجه و دینکم، چهره دین شماست. این نماز در واقع عامل رشد و تعالی شماست. تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز عامل اعتدال شماست. ان الانسان خلق هلوعا، انسانها حریصند. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی گرفتار میشن جزع و فزع میکنن. و اذا مسه الخير منوعا، وقتی اوضاعشون خوب میشه خدا رو فراموش میکنن. الا المسلین، مگر نمازگزارها. یعنی به عبارت دیگر در این حوزه خدا داره میفرماید که نمازگزار نه حلوعه، نه جزوعه، نه منوع. یعنی اهل جزع و بخل و حرص نیست، پس اعتدال روحی داره. نماز اون عامل آرامشه، اون عامل حرکته، اون عامل شستشوی روحه.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. با تشکر از همراهیتان دوستای عزیز، صحبت‌های کارشناس برنامه جناب دکتر صاحب رفیع را شنیدیم. اما در ادامه باید بگویم که برای تحول در سبک زندگی باید بتوانیم نوع نگاه به زندگی را تغییر دهیم و سپس در شیوه های زندگی نیز تحولاتی بیافرینیم. تحول در سبک زندگی بسیار سخت است. حتی تحولات کوچک در شیوه زندگی نیز به سادگی اتفاق نمی‌افتد. اما حتی تحول های بزرگ ممکن و شدنی است. تحول در سبک زندگی، حرکت به سمت ساماندهی زندگی و ویرایش در لایه‌های ظاهری آن است که نخست به صورت فعالسازی برخی حوزه‌ها و غیر فعالسازی برخی دیگر انجام می‌گیرد. مثلا در زندگی یک انسان مؤمن برخی برنامه‌های عبادی مثل تلاوت روزانه قرآن شریف فعال و اموری مثل سرگرمی‌های بیهوده غیر فعال می‌شود. یا اینکه در سبک زندگی مؤمنانه خواب اول شب و استفاده از فرصت زرین سحر جایگزین شب نشینی های طولانی مدت می گردد. تحصیل دانش مخصوصا معرفت دینی نیز در برنامه زندگی مؤمنانه جایگاه والاتری می یابد و از حیث کمی و کیفی بر تلاش های دنیوی مقدم می گردد. همچنین اولویت های زندگی انسان دیندار در مقاطع خاص تغییر می کند. مثلا عبادت در ماه مبارک رمضان و یا رسیدگی به خانواده در اوقات فراغت اولویت ویژه خواهد یافت. از آن شنونده به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. بدرود.
دوستان عزیز، با پایان برنامه‌های امروزی رادیو دری رسیدیم. از اینکه امروز با ما همراه بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. پیروز و تندرست